صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. تسلیت عرض میکنیم پیشا پیش شهادت وجود مقدس مولامون امیر المومنین علیه السلام رو. امشب شب ضربت اون بزرگوار هست. تسلیت عرض میکنیم اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جلال و تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزانی که در جلسه هستید. انشاءالله دعای امیر المومنین شامل حال هممون باشه، بتونیم این شبها رو که دیگه با فضیلت ترین شبهای سال هست درک بکنیم، به توسلاتی که با خود اون حضرت داریم به برکت صلواتی دیگری بر محمد و آل محمد. امام صادق علیه السلام یه روایتی دارن، من تقاضا میکنم این روایت رو اول جلسه هستش عنایت بفرمایید. امام صادق میفرماید التقدیر فی لیلت تسعت عشر، مقدرات در شب نوزدهم رقم میخوره، ولی ابرام فی لیلت اهدا و عشرین، در شب بیسی کم محکم میشه اون تقدیری که رقم خورده برای شخص، ولی امضا فی لیلت سلاس و عشرین، در شب بیسی سوم امضا میشه. عنایت بفرمایید. ببینید یعنی در واقع هر سه شب دخیله، اینجوری نیست که آدم فکر بکنه از این سه شب مثلا یکیش شب قدر دوتای دیگهش پوچه، اینجوری نیست، هر سه شب دخالت داره. شب تقدیر که مقدرات رقم میخوره شب نوزدهم هست، شب بیسی کم محکم میشه همون حکم، و شب بیسی سوم دیگه امضا میشه، ولی امضا فی لیلت سلاس و عشرین، شبیه مراحل یک حکمیست که قاضی صادر میکنه. اول مثلا فرض کنید تو دادگاه بدوی یه حکم ابتدایی صادر میشه، بعد تو دادگاه تجدید نظر که یه دادگاه دومی هستش احیانا اونجا اون حکم تکرار میشه و محکم میشه، بعد اگر مثلا اعتراض بخوره بره دیوان عالی، تو دیوان عالی دیگه اون حکم سوم دیگه قطعیه دیگه ردخور دیگه نداره. مراحلی که تو حکم، حالا فقط به عنوان تشبیه، تو حکم قضاوت الان وجود داره، تشبیهاً در رابطه با تقدیرات این سه شب این اتفاق میفته. لذا اینو عنایت بفرمایید، و انسان میتونه تو همین مرحله اول که شب 19 هم هست با تضرع با دعا مقدرات خودش رو عوض بکنه. یکی از چیزایی که میتونه تقدیر انسان رو عوض بکنه دعا هست، توسل هست، عشق هست، توبه هست، استغفار هست. آدم دستش خیلی کارا برمیاد که میتونه این کار رو انجام بده تا شب 23. در هر حال یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشه، امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید فهم لانفسهم متهمون، در خطبه 110 نهج البلاغه، فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. مؤمنین کسانی هستن که پیش خودشون متهمن، به خودشون سوء ظن دارن، اینجوری نیست که خیالشون راحت باشه از خودشون، حتی اونی که اهل اعمال و صالح هستش و اینجوری نیست که خیالش راحت باشه فکر بکنه دیگه مثلا هشتر بهش بروش بازه. مثل یک کسی که نسبت به شریکش احیانا یه مقدار خاطر جمع نیست، میترسه نکنه خیانت بکنه، نسبت به شریکش یه مقدار سوء ظن داره، یه کارهای ازش دیده که میترسه نکنه سرش کلا بگذاره. انسان نسبت به نفس خودش باید اینجوری باشه، سوء ظن داشته باشه. سوء ظن به خدا بده و گناهه، و به قول پیغمبر بزرگترین گناه کبیر است که آدم نسبت به خدا بدبین باشه، خدا اصلا با من کاری نداره، خدا با من قهره، اینا خوب نی. آدم باید به خدا حسن ظن داشته باشه، خدا دممو داره، خدا پشتم هست، خدا رفیقمه، برای چی بخواد به من ضربه بزنه؟ به خدا آدم باید حسن ظن داشته باشه، نه سوء ظن. یک، به مؤمنین آدم باید حسن ظن داشته باشه، نه سوء ظن. چرا سوء ظن داشته باشم به این و اون؟ به رفیقم، به همسرم، به خانواده‌ام؟ سوء ظن به مؤمنین هم جایز نیست، اما سوء ظن قسم سوم به خودم. چرا؟ اون رو گفتن هر کسی نسبت به نفس خودش باید سوء ظن داشته باشه، خیالش از خودش راحت نباشه. نفست گاهی مقاصرت کلا میگذره، نفس خودمون، تنها موجودی که میتونه خودشو فریب بده تو عالم انسان. هیچ موجود دیگری نیستش که سر خودش کلا بگذاره. فقط و فقط انسان هستش که تو بین موجودات میتونه سر خودش کلا بگذاره. لذا از این جهت آدم باید مراقب نفس خودش باشه و خیلی خاطر جمع حتی از اعمال خوبش هم نباشه. ما ناامید نیستیم. ما 4 عمل خوبی که کردیم خدا رو شکر میکنیم که همین 4 عمل خوب هم داریم. اما در این حال اونجوری هم نیستش که آدم طلبکار از خدا باشه. 4 قطره اشک ریخته، 2 مرتبه مثلا فرض کنید زیارت رفته، 4 مرتبه سینه زنی کرده، آدم دیگه خیال بکنه که دیگه همه چی براش جوره. نه از اون طرف آدم ناامید از اعمالش، نه از اون طرف هم خیلی خاطر جمع هست. حضرت خدیجه کبرا، ام الائمه، ام المؤمنین، این زن با عظمت که همه وجودش رو، ثروتش رو در راه دین داد، اون آخر عمرش که پیغمبر کنارش تو بستر افتاده بود، کنارش پیغمبر نشسته بود، گریه میکرد. از خدیجه گریه میکرد. پیغمبر سوال کرد بر چی گریه میکنی؟ گفت آقا میترسم اعمالم پیش خداوند متعال مقبول نباشه، اون کاری که باید انجام بدم در خونه خدا انجام نداده باشم. حضرت خدیجه با اون عظمت حتی یک کفن نداشت. ثروتمندترین زن جزیره العرب یک کفن اون آخری نداشت. همه چیزش رو داد اما طلبکار نیست از خدا. اینجوری نیستش که بگه خدا من این کارو کردم باید دیگه اینا رو به من بدی. طلبکار نیست. چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. خجله با اینکه این کارا رو کرده. سید الشهدا علیه السلام دیگه بالاترینش امام حسینه. خب شما همتون امام حسینی هستید، بله، روزه های سید الشهدا رو خیلی گوش دارید. به قول یه بزرگی، امام حسین علیه السلام روزه عاشورا دامن تکان. آدم گاهی موقع یه چیزی میخوره میریزه تو دامنش، میتکنه خودش رو. امام حسین علیه السلام روزه عاشورا دامن تکان، دیگه هر چی داشت و نداشت داد. وقت تو گودال قتلگاه افتاده، اون آخرین لحظه های عمرش، الهی رزم به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین، خدای من راضیم ها، رزم به قضائک تسلیمن لامرک، من تسلیم امر تو هستم، هر چی که تو بگی، لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین، ای فریاد رس بیچارگان، خدای من بیچارتم، افتادتم، زمین خوردتم، من طلبکار نیستم که تو منو تا اینجا آوردی، از اینجا به بعدم تو منو باید ببری. اینت بفرمایید. اونی که بنده خوب خدا هستش اینجوری، از خدا طلبکار که نیستی، چی خودش رو بدهکار میدونه پیش خدا و به اعمالش هم خیلی نمینازه. خدا رحمت کنه آیت الله شهید مهراب، اولین شهید، شهید مدنی. ایشون تو تبریز یه شب قدری بود، حالا شب 21م، شب 23م، هر چی که بود، یه شب قدری بود، مملو جمعیت تو مصلای تبریز همه نشسته بودن. ایشون اول بسم الله خطبه رو که خون، بسم الله رو که گفت، شروع کرد گریه کردن. خیلی ایشون آدم اخلاقی و آدم بزرگواری بود، شروع کرد گریه کردن. گفت مردم تبریز، شما همه تون از من بهترید. میدونید چرا؟ بعد خودش گفت، گفت به خاطر اینکه شما امشب اومدید از اعمال بدتون و از گناهانتون استغفار کنید، من امشب اومدم از اعمال خوبم استغفار کنم. شما یه پله از من جلوترید، چون شما یه اعمال خوبی دارید، خیالتون راحته، اومدید از اعمال بدتون استغفار کنید. من هنوز از اعمال خوبم خیالم راحت نیست، هنوز از اعمال خوبم خیالم راحت نیست که اینا رو مثلا برای خدا انجام داده باشم، اومدم از اونا استغفار کنم. مؤمن اینه، نسبت به خودش سوء ظن داره، خیلی خاطر جمع نیست، نسبت به خودش سوء ظن داره. عرض کردم یکی از به هر حال خصوصیات انسان تو بین تمام موجودات این هستش که سر خودش کلا میگذاره، توجیه میکنه. ما یه موقع یه خطایی میکنیم، یه اشتباهی میکنیم، یه گناهی میکنیم، اگر توجیهگر نباشیم، اگر خودمون سر خودمون کلا نگذاریم، میریم در خونه خدا توبه کنیم. اما یکی از به هر حال اون تسویلات نفس و شیطان اینه که آدم توجیه میکنه، یه گناهی کرده، یه کوتاهی کرده، به جای اینکه بره در خونه خدا استغفار بکنه، میاد و یه جوری بزکش میکنه. مثلا فرض کنید نماز نمیخونه. بابا خب نماز ستون دین، هرچی از تمام انبیا و اولیا الهی اهل عبادت و نماز بودن، نمیخونه. بعد میگه بابا خدا چی کار، چه احتیاج به نماز ما داره؟ خدا مگه احتیاج به نماز ما داره؟ من تشکر میکنم ازش. مگه نماز برای تشکر کردن نیست؟ من میگم خدای شکره، چه احتیاج به نماز داره؟ ببینید، یا مثلا فرض کنید خانوم حجاب نمیگیره، حجاب خودش رو رعایت نمیکنه، بعد میگه بابا خب مردا نباید ببینن، اونا باید چشمشون رو ببندن. بابا این توجیهه. یا مثلا میگه دل آدم پاک باشه، دلت پاک باشه، حالا مثلا چهار تار مو بیرون باشه، حالا اون که دیگه الان چهار تار مو نیست دیگه، که دیگه تمام موش. ببین اینا توجیهه. غیبت میکنه، خب یه گناه کبیره است، غیبت میکنه پشت سر دیگری، میگه تروشم میگم، خیال میکنه همین یک کلمه که میگه تروشم میگم، اگه خودشم باشم میگم دیگه گناه نداره، تروشم میگم. تهمت میزنه، شایعه درست میکنه برای یه مؤمنی، آبروشو میبره، میگه همه میگن، تو فضای مجازی پره، همه میگن. این شکلیه دیگه. موسیقی حرام گوش میده آدم، به جای اینکه این رو یه خطا ببینه، به جای اینکه این یه گناه ببینه، موسیقی حرامش رو من دارم میگم، حالا بعضیاش مجاز هست و مجازه، ولی اون حرامش رو من دارم میگم. میگه آقا برای آرامش خوبه دیگه. بالاخره حالا آدم که نمیتونه همش نماز و روزه و اینا، خیلی خوب، شما اگرم میخوای گوش بدی اون مجازش و حلالش رو گوش بده، حرامش رو آدم گوش میده ولی اینجوری توجیه میکنه، سر خودش کلاه میگذاره. این شکلیه دیگه. یا مثلا گاهی موقع بعضیا هستن شب عروسی، واقعاش دیگه حالا هممون دیدیم دیگه، این که دیگه تعارف بر نمیداره، شب عروسی مثلا بچهش هستش، مجلس مختلط با انواع گناهان، با انواع معصیت ها که برکت رو از اون مجلس عروسی و دعای اهل بیت رو از اون میبره، میگه حاج آقا یه شب دیگه، حالا دیگه یه شب که دیگه هزار شب، یه شب همین، با یه شب انگار دیگه حل میشه، یه شب دیگه. ربا میخوره، نزول میگیره، میگه آقا همه این کارو میکنم، همه این کارو میکنم. ببینید اینو توجیهاتو میبینید چه جوری هستش، با یه توجیه سر خود شیره میماله و به جای اینکه بگه خدای من اشتباه دارم میکنم، من گناه دارم میکنم، من دارم معصیت تو میکنم، به جای اینکه این توبه رو برو بکنه، وقتی که خودش رو با توجیه آروم میکنه دیگه نمیره در خون خدا. برادر بزرگوار، یکی از چیزهایی که انسان رو مانع انسان از توبه کردن میشه که آدم صادقانه بره در خونه خدا بگه خدای منو ببخش، همین هستش که آدم توجیه بکنه، بگه خب من که کاری نه. ببینید این در اثر پیچیدگی نفس و حب نفس، آدم چون خودخواهه نمیخواد زیر بار گناه خودش بره، نمیخواد، لذا یه جوری سر خودش شیره میماله که مبرا بشه، بگه خب من که کاری نکردم، که این که چیزی نیست، همه میگن، همه میکنن، همه این کارو انجام میدن. این توجیهات از خود گناه بدتره، توجیه گناه از خود گناه بدتره. ما در روایاتمون داریم، خیلی عجیبه، امیرالمومنین علیه السلام یه روایتی هست، حضرت امیر میفرمایید که بعضی از چیزها از گناه بالاتره، شر من الذنب، بدتر از خود گناه. بعد حضرت امیر چهار تا عنوان رو اسم میبره، اربعتون من الذنب شر من الذنب، چهار تا عنوان هست که بدتر از خود گناهه. الاصرار، یکیش اصرار بر گناه، آدم یک گناه رو هی تکرار بکنه، اصرار بر گناه یعنی عادت کردن، یعنی عادت بکنه. مثلا فرض کنید کسی غیبت میکنه دیگه، این زبون عادیه براش، گناه بر گناه، گناه رو گناه، گناه. یا مثلا فرض کنید به عنوان مثال فحش میده، بعضی رو زبونشون مثل نقل و نبات فحش میدن، عادیه براشون. یا مثلا چشترانی و نگاه کردن و نگاه آلوده به حرام داشتن، عادیه براشون. خدا نکنه یک گناه برای آدم عادت بشه. میدونید گناهی که برای آدم عادت بشه دیگه نمیره توبه کنه، گناهی که برای آدم عادت بشه دیگه عادیه دیگه، یعنی دیگه آدم نسبت به این گناه حساسیت دیگه نداره. لذا امیرالمومنین میفرماید یکی از چیزهایی که بدتر از خود گناهه اصرار بر گناه، تکرار گناهه. اگر چشترانی گناهه، تکرارش بالاتر از خود اون چشم چرانی. اگر غیبت گناهه که حتما گناهه، تکرارش و عادت کردنش بدتر از خود غیبته، چون عادت به گناه باعث میشه که آدم بد ندونه که بره توبه کنه، بد ندونه. لذا برادر بزرگوار، اگه خدا رو نکرده آدم به یه گناهی عادت داره، که انشالله اینجور نیست، ولی اگر به یه گناهی عادت داشته باشه، زود خودش رو مداوا کنه. این خیلی خطرناک. گناه وقتی عادی بشه، عادت بشه، تبدیل به ملکه و صفت درونی انسان میشه و هویت درست، یعنی شخصیت آدم دیگه بر همون اساس میشه و با همین شخصیت روز قیامت محشور میشه، جزء شخصیت آدم میشه، جزء شخصیت آدم میشه. این یک. دومین چیزی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید بدتر از گناهه، الاستسقار، کوچک شمردن گناهه. آدم یه بار یه گناهی رو انجام میده ولی میگه این که چیزی نیست که بابا، من یه نگاهی کردم، یه لبخندی زدم، یه شوخی مثلا با یه نامحرم کردم، این همه تو عالم دارم فسق و فجور انجام میدن، حالا این مگه چیه؟ ببینید کوچیک میکنه گناه رو، کوچک شمردن گناه. ما یه رشوه یه جا گرفتیم، این همه دارن میلیاردی اختلاس میکنن، حالا ما یه جا یه رشوه گرفتیم، این که چیزی نیست، کوچک شمردن گناه. یه دروغ گفتیم، آدم که نکشتیم که، این که چیزی نیست. همین که آدم گناه رو کوچک بشماره، همون گناهی که خدای بزرگ میگه این چیزیه، این گناهه، میگیم نه این چیزی نیست. خدا میگه بابا من خدا هستم، من میگم این چیزیه، میگم نه این چیزی نیست، این مهم نیست. ببینید این چقدر زشتی که آدم گناه رو کوچک بشماره. یکی از بزرگان ما مرحوم الله سبولحسن اصفهانی که از مراجع تقلید بود، خیلی آدم با عظمتی بود، تشرفات خدمت امام زمان داشت، ایشون یه جمله قشنگی داره، میگه کسی که گناه رو بزرگ نشماره، ولو یه گناه صغیره رو، یه گناه کوچک رو، کسی که گناه کوچک رو بزرگ نشماره، دو روز دیگه گناه بزرگ رو کوچک میشماره. دیگه بزرگترین گناه رو هم انجام میده، میگه این که چیزی نیست، گناه بزرگ رو کوچک میشماره. یکی از صاحب نفسان با کرامت، من اگر بعضی از کراماتش رو خدمت شما عرض بکنم شاید باور نکنید، آیت الله صمد آقای خانساری تو همین تهران سال 63 ایشون از دنیا رفت، مرجع تقلید واقعا فوق‌العاده بود، واقعا با عظمت بود. ایشون سر درسش یه درس فقهی داشت، به شاگرداش گفت آقایون بس، خیلی معذرت بخوام، بحث زنا مربوط به حکم زنا بود در اسلام، گفت آقایون من فقط این کلمه رو یه بار میگم، دفعات بعد دیگه تکرار نمیکنم، میگم همون عمل خبیث. یکی از شاگردا گفت حاج آقا اینجا کلاس درسه، اینجوری نیست که اگه شما این کلمه رو بگیم ما تحریک بشیم، و اینجوری که نیست که، اینجا کلاس درسه. گفت خدا شاهده میدونم و خدا میدونم وقتی من این کلمه رو میگم تن و بدنم میلرزه، نه از این که شما تحریک و این حرفا، نی این کلمه رو هی تکرار میکنم، میگو خودم میلرزم، خودم تن و بدنم میلرزه. ببینید چقدر بزرگ، یکی از یک کلمهش لفظش رو بیاره میگه من میترسم، یکی خود اون گناه رو مرتکب میشه میگه این که چیزی نیست، این که مهم نیست، خیلی بده. این دو که امیرالمومنین میفرماید پس اولین چیزی که بدتر از گناهه اون اصرار و تکرار، دوم کوچک شمردن گناهه. ممکنه آدم یه بار انجام بده، تکرار نداشته باشه، ولی کوچک بشماره. این دو. سومین چیز رو امیرالمومنین میفرماید الافتخار، که آدم افتخار بکنه به گناه، میگه این کارو کردم که کردم، خوبم کردم، بازم انجام میدم، بازم آبروشو میبرم، بازم من هر جا شد ضربه بهش میزنم. یعنی ببینید نه تنها بدش نمیاد از گناه، افتخارم میکنه بهش. سر مردم کلا گذاشته، اینو به عنوان زرنگی میدونه، به دیگران نقل میکنه که مثلا چجوری سر مردم کلا گذاشتن. یه بنده خدای از این راننده هایی که تو قم تهران کار میکنن، یه تعداد مسافر عراقی رو، این بندگان خدا زائر بودن، آمده بودن ایران، میخواستن حرم از عبدالعظیم برن، از قم سوارشون کرده بود، آورده بود دم مرقد امام. مرقد امام تا حضرت عبدالعظیم من خیلی فاصله، اومده بود اینجا، السلام علیک یا حضرت عبدالعظیم، بعد همونجا پیادهشون کرده بود. به عنوان اینکه آوردم میدم به حرم اسلب لزی، کرایه همون حرم رو هم گرفته بود، حرم اسلب لزی میگرفته بود اونجا و سلام علیه اسلب لزی اونجا پیادش. بعد وقت اینو به عنوان زرنگی به بقیه راننده ها نقل میگه که عجب کلاهی سرشون گذاشتم. گناه میکنه، اون وقت افتخارم میکنه، برای دیگرانم به عنوان زرنگی نقل میکنه. خب اینجور آدمی که به گناهش افتخار میکنه که دیگه بد نمیدونه گناه رو بره توبه کنه. لذا امیرالمومنین میگه اینجور گناهان بدتر از خود گناهه. دزدی گناهه ولی افتخار به دزدی بدتر از خود دزدی. کلا سر مردم گذاشتن گناهه ولی افتخار به این کار بدتر از خودمون کلا سر مردم گذاشتن. این سه افتخار. و چهار امیرالمومنین میفرمایه چهارمین چیزی که بدتر از خود گناهه الاستبشار، اینه که آدم شاد باشه، گناه رو انجام میده و در این حال به جای اینکه بترسه، به جای اینکه ناراحت باشه، به جای اینکه قصه بخوره، شاد باشه. زمان جاهلیت مثلا، حالا قبل از انقلاب که بعضن هر کاری میکردن، عکسایی از اون زمان جوونیش داره تو آلبوم. حالا تو مهمونی نشسته میگه بردا بیا اون آلبومو، آلبوم بردا نگم عجب خوش بودیم و چه روزایی داشتیم. حالا چه روزایی داشتن؟ روزایی که بوده عکس ها معلومه چه روزایی بود. بابا چرا اگه یه گناهی کردی اینجوری شادی به گناهت یا اونجوری افتخار به گناهت میکنی؟ حضرت امیر میفرمایید این چهار عنوان، اینا درسای امیرالمومنینه. این چهار تا عنوان، یکی اصرار، تکرار گناه، دوم استسقار، کوچک شمردن گناه، سوم افتخار، افتخار کردن به گناه، چهارم الاستبشار، شاد بودن به گناه، اینا بدتر از خود گناهه. دلیلش هم همینه. دلیلش این هستش که آدم دیگه بد نمیدونه او رو بره توبه کنه. و یکی از چیزایی که من اضافه دارم میکنم خدمت شما همین توجیهه. همین بحثی که خدمتتون عرض کردم، توجیه گناه. آدم یه گناه میکنه، یه جوری اینو بزکش میکنه، یه جوری میگه نه همه میگن، همه این کارو میکنن، وجدان خودش رو سرش کلا میگذره. یه کسی با لفظ گناه میترسه، یه کسی خود گناه رو ولو کبیره انجام میده این خیالش نیست. مرحوم شهید مطهری ایشون تو یکی از کتاباش نقل میکنه که استاد ما میرزا علی آقای شیرازی که شهید مطهری میگه ما خداشناسی رو از او یاد گرفتیم، میگه ما خداشناسی رو از او یاد گرفتیم. یه شب اومد قوم از اصفهان، اومد قوم مهمان ما بود، شب رفتیم یه جایی که مجلس شعر بود، شب جمعه بود، جلسه شعر بود، هر کسی یه شعری میخوند، شعر حافظ، شعر مثلا مولوی، شعر سعدی، همینجوری اشعار میخوندن. شهید مطهری میگه میرزا علی آقای شیرازی هم خیلی شعر خوند اون شب و نقد میکرد، مثلا این شعر این نقد رو داره، اون شعر اون خوبی رو داره. که آقای مطهری میگفت من اون شب دیدم که میرزا علی آقای شیرازی که فیلسوف بود، فقیه بود، عارف بود، تو شعر هم چقدر دست داره. از جلسه که اومدیم بیرون به سمت منزل ما می اومدیم، دیدم میرزا علی آقای شیرازی داره گریه میکنه. میگه دیدم داره گریه میکنه این پیرمرد. بهش گفتم آقا چیزی شده؟ گفت من بارها عهد کردم که شبای جمعه شعر نخونم، چون یه روایتی هست که شب جمعه شعر خوندن مکروهه. با اینکه اون شعر نه این شعرهای مثل حافظ و امثال اینا، این شعرها همش حکمته، این شعرها همش حکیمانه است، ولی با این وجود ظاهر اون روایت اینه که شبای جمعه شعر خوندن مکروه. میرزا علی آقای شیرازی با آقای مطهری گفت من بارها عهد کردم با خودم که شبای جمعه شعر نخونم، امشب دستم در رفت و این همه شعر خوندم. آقای مطهری میگه خدا رو شاهد میگیرم، میگه من اون موقع این تو ذهنم اومد، ما گاهی موقع غیبت گناه کبیره میکنیم انقدر نمیلرزیم که ایشون اون شب داشت میلرزید. بعد که اومدیم منزل یه خوابیدیم. عادت میرزا علی آقای شیرازی این بود که یک ساعت قبل از اذان صبح بیدار بشه، عادتش این بود سحرا رو بیدار، اون شب نتونست بلند شه. موقع اذان صبح بلند شد، وقتی بلند شد به ما گفتش که ببین این اثر دیشب بود، اینکه خدا یک ساعت منو محروم کرد از حرف زدن با خودش، از مناجات با خودش و سحر، این اثر دیشب بود که خدا کتکشو به هم زد. یک کسی با یه مکروه اینجوری میترسه و میلرزه، توجیه هم نمیکنه، مردانه میره زیر بار گناهش، میگه خدای من اشتباه کردم، من غلط کردم، توجیه نداره. که شما قرآن رو ببینید، سه نفر از بهشت رانده شدن، حضرت آدم، حوا و شیطان، هر سه از بهش رانده شدن دیگه. اما رفتار اینا رو ببینید، حضرت آدم و حوا وقتی از بهش رانده شدن بدون اینکه هیچ توجیهی بکنن گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدای غلط کردی، خدای ظلم کردی، اشتباه کردی. ببینید صاف مردونه رفتن زیر بار گناهشون، نه تقصیر اینون انداختن، نه سر خودشون کلا گذاشتن، هیچ. ربنا ظلمنا انفسنا. اما شیطان رو ببینید، شیطان هم از بهش رانده شد، به جای اینکه بگه خدای غلط کردم، برگشت به خدا اینجوری گفت رب به ما اغویتنی لاغوینهم اجمعین، خدای چون تو منو گول زدی من میرم بقیه رو گول میزنم، رب به ما اغویتنی، چون تو منو اغوا کردی من میرم بقیه رو گول. خدا تو رو اغوایت کرد، تو خودت متکبر بودی. اما ببینید آدمی که سر خودش کلا میگذاره توجیه میکنه اینجوریه، شیطان توجیه کرد، خدا من که بد نیستم که، خدای تو بودی که شروع کردی ها، بزن تو بزنیم، اول تو بودی شروع کردی که در رحمتو به روی من بسی، منم میرم در رحمتو به روی بقیه میبندم، منم میرم بقیه رو بیچاره میکنم. عنایت بفرمایید، این صفت انبیا و اولیاست که اگه آدم گناه کرد توجیه نکنه، صاف بره در خونه خدا مردونه بگه ربنا ظلمنا انفسنا، خدا اشتباه کردیم. صفت شیطان اینه که تقصیر رو گردن اینو اون میندازه، این صفت شیطانه که تقصیر رو گردن این اون میندازه. حضرت یونس پیغمبر بزرگ الهی، خب ایشون، من اصلا نمیخوام قضیهشو نقل بکنم، یه خطایی کرد. ما معتقدیم که انبیا گناه نمیکنن، اون خطایی که او کرد به تعبیری ترک اولا بود، یعنی یه کاری که اولویت داشت رو نکرد، به جای اینکه کار خوبتر رو انجام بده خوب رو انجام داد. همین برای انبیا گناهه، انبیا باید کار خوبتر رو انجام بدن نه خوب، ترک اولا کرد. خب مبتلا شد، این تو قرآن دیگه خوندید دیگه، مبتلا شد به اینکه نهنگ او رو بلعید، فالتقمه الحوت، نهنگ او رو بلعید. به محض اینکه بلعیده شد فهمید که این تنبیه خداست، این چوب خداست، چون اون خطا رو کرد. خب حالا ببینید چی کار کرد، به جای اینکه توجیه بکنه صاف اینجوری گفت، گفت لا اله الا انت، فنادا فی الظلمات، فریاد زد تو اون ظلمت شکم ماهی و ته اقیانوس، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، خدای همه کار خودتی، من تو این ته اقیانوس تو شکم نهنگ اصلا کسی از من خبر نداره، تا چه برسه اینکه بتونه به من کمک بده و منو نجات بده. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدای تو پاکی، تو منزهی، تو تقصیری، من گناهکارم، من اشتباه کردم، من غلط کردم، من تقاضا میکنم این آیه، چون مال هممونه، این آیه مال هممونه، تو اینو دنبالشو ببینید. به محض اینکه حضرت یونس صادقانه رفت در خونه خدا بدون توجیه، گفت سبحانک، خدای تو پاکی، تو منزهی، تو همه عوامل توفیق منو فراهم کردی، تو چه تقصیری داری؟ انی کنت من الظالمین، من غلط کردم، من اشتباه کردم. خدا میفرماید فاستجبنا له، ما جوابشو دادیم، و نجیناه من الغم، از غم نجاتش دادیم. بعد اون آخر خدا میفرماید و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین رو هم همینجوری نجات میدیم، یعنی اگه این کاری که یونس کرد بقیه بکنن همینجوری نجاتشون میدیم، همین کار رو بکنن، صاف برن در خونه خدا بگن خدایا من اشتباه کردم. اگر صادقانه بره اینو انجام بدن، خدا وعده داده و نجیناه من الغم، از غم نجاتش میدیم، جوابشو میدیم. من آخر جلسه یه چیزی فقط عرض بکنم بحثم تمام. اگر الان شما برید اصفهان قبرستان تخت فولاد که بعد از وادی سلام نجف دومین قبرستان مهم شیعیان هست و خیلی از اولیاء خدا درش دفنه، یکی از کسانی که تو قبرستان تخت فولاد اصفهان دفنه آیت الله جهانگیرخان قشقاییه، مثلا اسمش هم عجیبه، جهانگیرخان، آیت الله جهانگیرخان قشقایی هست، فیلسوف، عارف، استاد بسیاری از اولیاء خدا، استاد بسیاری از اولیاء خدا، مثل آیت الله بروجردی، آقا جمال گلپایگانی، خیلی از اولیاء الهی شاگردش بودن. این آیت الله جهانگیرخان قشقایی تا 40 سالگی تار میزد تو اهالی جزو عشایر بود، عشایر قشقایی، از اهالی سمیروم اصفهان بود، جزو عشایر قشقایی بود. یه مرتبه تارش خراب شده بود، اومده بود اصفهان برای تعمیر تار، اومده بود برای تعمیر تار. وقتی اومد به یه پیرمردی یه جا نشسته بود، گفت آقا مغازه تعمیر تار میدونی کجاست؟ گفتش که بله میدونم، مغازه تعمیر تار تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون خیابون فلانجاست. اما جوون، همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. همین یه جمله. او برگشت گفت آدمو کجا تعمیر میکنن؟ جهانگیر خان گفت آدمو کجا تعمیر میکنن؟ یه مدرسه بود اون کنار، گفت برو اونجا. این بزرگوار عرض کردم تا 40 سالگی تار میزدیم برو بر. انقدر صادق بود، انقدر با صفا بود، بدون اینکه ذره‌ای بخواد این ورانور بکنه، رفت تو همون مدرسه و نامه نوشت به پدر و مادرش. پدر مادر، من فعلا تو این مدرسه اصفهان هستم، بود تا شد آیت الله جهانگیرخان قشقایی، که من اگر نبود آیت الله آیه بهجت، این چیزی که میخوام الان بهتون بگم، اگه ایشون اینو نگفته بود من جرأت گفتنش رو نداشتم، چون هضمش سخته، شاید بعضیا نتونن هضمش بکنن. مرحوم آیت الله بهجت میگفت جهانگیرخان به جایی رسید که یه موقع با کشیش های جلفای اصفهان بحث میکردن. همین الان محله جلفا ارمنی نشینه، مثل تهران که بعضی از محله های ارامنه داره، تو اصفهان جلفا یه محله است ارمنی نشینه. کشیش های مسیحی اونجا با ایشون بحث میکردن راجب ایشون، راجب حقانیت مذهب تشیع، اونا هم راجب همون دین خودشون مسیحیت. خب ایشون چون فیلسوف شده بود دلیل می آورد، استدلال میکرد، اونا زیر بار نمی رفتن. آیت الله جهانگیرخان بهشون گفتش که اگر حضرت مسیح بیاد بگه حق با کیه، قبول میکنید؟ اگه حضرت مسیح بیاد، خب اونا باورشون نمیشد که حضرت مسیح بیاد، گفتن خب معلومه اگه حضرت مسیح بیاد ما قبول میکنیم. آقای بهجت میفرمودن ایشون دست به دعا برداشت و توی مکاشفه، توی مکاشفه‌ای که اونام تونستن ببینن، یعنی تصرف جهانگیرخان بود که تونستن اونا هم ببینن. مکاشفه شبیه خوابه ولی تو بیداری اتفاق میفته برای آدم، یعنی یه پرده میره کنار و میتونن عالم دیگری رو ببینن. حضرت مسیح علیه السلام تشریف آوردن، حضرت مسیح تشریف آوردن به اون کشیشای که بودن، فرمودن که امروز از در خونه علی و اولاد علی جای دیگر رفتن بیراه است. امروز از در خونه علی و اولاد علی جای دیگر رفتن بیراه است. همین جهانگیرخان که یه روزی تار میزد، رسید به جایی که با دعاش حضرت مسیح میاد. اگه آدم توجیهگر نباشه، اگر آدم صادقانه بره در خونه خدا، میتونه سرنوشت خودش رو عوض بکنه، ولو تو همین یک شب، ولو تو همین یک شب. پیش خداوند متعال زمان نیست، آدم تو یه لحظه میتونه این کار رو بکنه. عذر میخوام همین مقدار مصدع شدم. امشب شب ضربت امیرالمومنین علیه السلام هستش. حضرت تو ماه رمضان آخر عمرشون هر شب مهمانی یکی از بچه هاش بود، یه شب خونه امام حسن، یه شب خونه امام حسین، یه شب خونه از زینب، طبق نقل امشب خونه حضرت ام کلثوم بود. البته گاهی موقع ها تو روایات حضرت زینب رو هم ام کلثوم میگن، حالا در هر حال تو نقل هستش که امشب خونه دخترش حضرت ام کلثوم بود. وقتی سفره افطار را آوردن، امیرالمومنین 2-3 لقمه بیشتر نخورد. دخترش گفت بابا جان چقدر کم میخوری شما؟ گفت دخترم میخوام خدا رو با شکم گرسنه ملاقات بکنم. امیرالمومنین رفیق گرسنگی بود، رفیق گرسنگی بود. بعد گاهی موقع میومد بیرون آسمون رو نگاه میکرد، میومد بیرون و میرفت تو نمازی میخوند، میومد بیرون آسمون رو نگاه میکرد، گفت امشب همون شبی است که به من وعده دادن، امشب همون شبی است که به من وعده دادن. حضرت ام کلثوم گفت بابا جان من خیلی دلواپسم امشب، خیلی مضطربم، اگر میشه کسی دیگری امشب بره مسجد برای نماز صبح، کسی دیگری بره. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نه دخترم، حکم الهی و قضای الهی رو که نمیشه تغییرش داد. که دیگه نزدیکای سحر شده بود، امیرالمومنین علیه السلام وقتی میخواست بره، تو نقل هستش که این مرغابیایی که تو حیات بودن خیلی سر و صدا می‌کردن. حضرت امیر علیه السلام فرمود دخترم به این حیوانات برس، به اینا رسیدگی بکن. بعد که وقتی می‌خواست بره، این کمربندش و این شالی که بسته بود گیر کرد به قلاب در و باز شد. حضرت شالشو برداشت، وقتی داشت به کمر می‌بست شروع کرد این اشعار رو خوندن: اشتد حیازی مکل الموت فان الموت لاقیک، علی کمرت رو محکم برای مرگ ببند. اومد در خونت، کمرت رو محکم برای مرگ ببند. هست ام کلثوم باز گفتش که بابا جان نرو. امیرالمومنین گفت نه دخترم، قضای الهی هست. هست امیر علیه السلام رفت به سمت مسجد. وقتی رفت دیگه ساعتی بیشتر نگذشت، هست امیر وقتی رفت اذان رو که گفت، اذان صبح رو، یه نگاهی به افق انداخت که سپیده صبح به هر حال طلوع کرده بود. خطاب کرد که سپیده صبح شد تو یک روز، یک شبی تو طلوع بکنی، سر بزنی و چشمان علی خواب باشه. شد که یک موقع تو سر بزنی، طلوع بکنی و چشمان علی خواب باشه. از آن رو گفت اومد پایین. وقتی اومد پایین رفت تو محراب که نماز نافله صبح رو بخونه. تو نماز نافله بود که اون نانجیب اومد و اون ضربت رو زد به امیرالمومنین علیه السلام که حضرت افتاد تو محراب. تو محراب افتاد. تعبیر مقاتل اینه: فلما احس به ضرب، وقتی ضربت خورد، لم یتعوه، آه و ناله نکرد، صبر و احتسب، صبر کرد و با خدا حرف میزد. و وقع علی وجه، افتاد به صورت، افتاد حضرت قائلا اینجوری میگفت: بسم الله و بالله و علی ملت رسول، علی ملت رسول الله. کلام رو گفت افتاد. مردم حراسان شدن، وحشت زده شدن. یه عده اومدن دور امیرالمومنین. برای مجلسی تو جلد دو بهار میگه یه عده هم دویدن دنبال قاتل ابن ملجم رو گرفتنش. حضرت امیر علیه السلام افتاده بود با دستمال و یشد و رأسه به معذره، محکم سرش رو گرفته بود با دستمالی که داشت، رو خون گرفته بود. و دمو یجری علی وجهه و لحیته، خون میریخ رو صورتش و محاسنش. مخذبون به دمائه، محاسنش خونین شد. امیرالمومنین و هو یقول، فرمود هازا ما وعد الله و رسوله، این همون وعده خدا و رسول، و صدق الله و رسوله. و چقدر راست گفتن، چون پیغمبر بارها گفته بود که علی جان محاسنت با خون سرت رنگین میشه. همین موقع امام مجتبی علیه السلام رسید، اومد. همین موقعی که تا اومد دید پدر بزرگوارش این اتفاق براش افتاده، رفت تو محراب. امیرالمومنین علیه السلام افتاده بود و هو یرمق السماء بطرفه، با گوشه چشم به آسمان نگاه میکرد و لسانه یسبح الله و یوحده، ذکر میگفت. امام حسن اومد سر امیرالمومنین رو به دامن گرفت، بعد با یه دستمال محکم بست و پانسمان کرد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود که حسن جان نماز صبح بخون، نماز صبح با مردم بخون. امام حسن علیه السلام نماز صبح سریع خوندن و بعد دو مرتبه برگشتن، سر پدر بزرگوار رو به دامن گرفتن، سر حضرت رو به دامن گرفت. بکا بکاءن شدیدا، بلند بلند شروع کرد گریه کردن امام حسن. و هو یقبل وجهه و بین عینه، صورت امیرالمومنین رو، پیشونی امیرالمومنین رو میبوسید. سقط من دموعه قطرات علی وجهه، قطراتی از اشک امام حسن ریخ رو چهره امیرالمومنین که دیگه تقریبا بیهوش شده بود. حضرت انقدر خون ازش رفته بود و چهرهش زرد شده بود. چش که باز کرد فرعاه و باکیا، دید امام حسن داره گریه میکنه. فرمود که یا بنی یا حسن محازل بکا، چرا گریه میکنی، چرا گریه میکنی؟ لا رو ابعد الیوم علا ابیک، دیگه از این به بعد دیگه باکی بر پدرت نیست. هازا جد که محمدن المصطفى، این جدت اومده. هازا جدت که خدیجت الکبرا، این جدت خدیجه کبراس اومده. هازا امو که فاطمت و زهرا، فاطمه اومده. منتظرون قدوم عبیک، همه منتظرن، همه منتظرن. از اون طرف جبرئیل صدا بلند کرد: تهدمت والله ارکان الهدى وانفسمت العروه الوثقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علی المرتضى. امیرالمومنین علیه السلام رو بردن. وقتی بردن نزدیک منزل که رسید، امیرالمومنین علیه السلام گفت منو بذارید پایین، بذارید با پای خودم وارد بشم، دخترم اینجوری منو نبینه. دخترش 33 سالش بود اون موقع، بچه نبود، اما امیرالمومنین ملاحظه او رو کرد، ملاحظه او رو کرد. کاش که یه کسی هم ملاحظه 3 ساله امام حسین رو میکرد. او 3 سالش بود، او 3 سالش بود، سر رو میدید بالای نیزه، گاهی موقع میفته تو دست و پا، سر رو میدید گاهی موقع تو تشت میره، گاهی موقع تو تنور میره، گاهی موقع میزنن رو صورت باباش، سر رو دادن دستش. الله اکبر، یه بچه 3 ساله سر رو دادن دستش. خدایا به آبروی امیرالمومنین و فاطمه زهرا، به آبروی سید الشهدا و بچه هاش، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.